در ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیلی خبری رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 16 بهمن 1398، من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت و آرامش باشید. 30 دقیقه پیش رو با خبرها پیش خواهیم رفت و گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف که امروز میهمان رادیو فردا خواهند بود. اما پیش از هر چیز با همکارم جمشید زند همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام، خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از مقامات بهداشتی چین اعلام کرد که شمار قربانیان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور به 500 نفر رسیده است. مقامات چینی همچنین گفتند شمار کل مبتلایان به حدود 25 هزار نفر رسیده. گزارش حاکی است که در ژاپن نیز مبتلا شدن 33 تن تایید شده و یک شناور نظامی برای قرنطینه کردن مبتلایان در نظر گرفته شده است. در 27 کشور دیگر نیز مبتلا شدن دست کم 230 نفر به ویروس کرونا تایید شده است. ایران میگوید تاکنون کسی به ویروس کرونا مبتلا نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره این کشور با تأکید بر اثرگذاری تحریم‌ها علیه ایران برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور اعلام آمادگی کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد ایران بارها هر گونه مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و نقش ایران در منطقه در مقابل لغو کامل تحریم‌ها را رد کرده‌اند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنرانی‌اش قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران را قصاب حکومت ایران و تروریست اول جهان خواند و گفت سلیمانی مسئول برنامه‌ریزی قتل تعداد بیشماری مرد، زن و کودک بود.
As the world's top terrorist, Soleimani orchestrated the deaths of countless men, women and children.
ایران تاکنون واکنشی رسمی به اظهارات دونالد ترامپ نشان نداده است. شورای عالی اصلاح طلبان به رغم خودداری از ارائه فهرست نامزدهای انتخابات در تهران خواهان شرکت مردم در انتخابات مجلس در اسفند ماه جاری شد. این تشکل سیاسی پس از برگزاری نشست فوق‌العاده در روز سه‌شنبه اعلام کرد که در حوزه انتخابی تهران فهرست نامزدهای انتخابات ارائه نخواهد شد. این شورا با اشاره به رد صلاحیت گسترده رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی تأکید کرد که احزاب عضو می‌توانند با نام خود نامزد انتخاباتی معرفی کنند. این در شرایطی است که شمار زیادی از احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی با انتقاد از شرایط موجود سیاسی، سرکوب خونین اعتراضات و رد صلاحیت‌های گسترده از شرکت در انتخابات صرف نظر کرده‌اند. دادگاهی در دانمارک بازداشت 3 تن از اعضای گروه جدایی طلب الاحواز به اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی را سه هفته دیگر تمدید کرد. این 3 تن پس از ماها تحقیقات پلیس دانمارک روز دوشنبه در شهر رینگستد در 60 کیلومتری کوپنهاگ دستگیر شدند. به گفته دادستانی دانمارک این 3 تن که نامشان فاش نشده از سال 2012 میلادی به مدت 6 سال برای سرویس اطلاعاتی عربستان جاسوسی می‌کردند. نخستین دادگاه رسیدگی به این پرونده روز سه‌شنبه پشت درهای بسته و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. هر 3 نفر اتهام‌های مطرح شده را رد کردند. همزمان با دستگیری این عده سفیر عربستان هم به وزارت خارجه دانمارک احضار شد. مقامات عربستان سعودی تاکنون درباره دستگیری این گروه و رابطه آنها با سرویس‌های اطلاعاتی آن کشور اظهار نظر نکردند.
سپاسگزارم. جمشید زند بود و آخرین خبرها که از او شنیدید. در این حال همین خبرها و برخی گزارش های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما آنچه که در این مجله خواهید شنید: ابتدا مروری میکنیم بر سخنرانی سالانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که قاسم سلیمانی و اعتراضات ضد حکومتی در ایران از محورهای سخنرانیش بود. سپس با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و نامه‌اش همراه خواهیم شد که به قوه قضاییه نوشته و میگوید این قوه به رغم وعده‌هایش نه فقط با فساد مبارزه نکرده بلکه روزنامه‌نگاران افشاگر را هم دستگیر کرده است. و در پایان مروری خواهیم کرد بر واکنش کاربران فضای مجازی فارسی زبان به مهمترین خبرهای 24 ساعت گذشته. با ما بمانید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سه‌شنبه در نشست مشترک مجلسین آمریکا سخنرانی سالانه مقام ریاست جمهوری ایالات متحده را ایراد کرد. این سومین سخنرانی سالانه دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوریش بود که در آن به ایران هم اشاراتی داشت. رئیس جمهوری آمریکا اما در سخنرانیش به اعتراضات ضد حکومتی در ایران و همچنین کشتن قاسم سلیمانی اشاره کرد. بکتاش خمسه‌پور هم کارم این سخنرانی رو بررسی کرده. بکتاش به ما بگو که به طور مشخص رئیس جمهوری آمریکا چه گفت درباره اعتراضات ضد حکومتی و همینطور کشتن قاسم سلیمانی.
مرداد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده همونطور که اشاره کردی در سومین سخنرانی سالانش به عنوان مقام ریاست جمهوری ایالات متحده طی دوره نخست ریاست جمهوریش بخشی از سخنرانی سالانش به ایران اشاره داشت. در مورد سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، او رو بیرحمترین قصاب رژیم ایران و هیولایی توصیف کرد که هزاران تن از اعضای خدماتی آمریکایی در عراق رو به قتل رسانده یا زخمی کرده.
سلیمانی was the Iranian regime's most ruthless butcher. A monster who murdered or wounded thousands of American service members.
دونالد ترامپ قاسم سلیمانی را تروریست عمده جهان عنوان کرد که به گفته رئیس جمهوری آمریکا مرگ مردان، زنان و کودکان بیشماری را هدایت کرد و او را مسئول حمله ماه دسامبر و ادامه حمله به نیروهای ایالات متحده در عراق دانست. رئیس جمهوری آمریکا قاسم سلیمانی را هنگامی که هدف قرار گرفت فعالانه در حال طراحی حملات جدید ذکر کرد و ادامه داد که از این رو بود که ماه پیش به دستورش ارتش ایالات متحده حمله به توصیف وی دقیق بدون نقصی اجرا کرد که قاسم سلیمانی را از پادر آورد و به عبارت وی حکمرانی وحشت شرش رو برای همیشه پایان داد. دونالد ترامپ پیام به تروریست‌ها رو روشن خواند که هرگز از عدالت آمریکا نخواهند گریخت و افزود که اگر به شهروندان ایالات متحده حمله کنند جانشون رو از دست می‌دهند.
You will never escape American justice. If you attack our citizens, you forfeit your life.
خب بکتاش، بخش دیگه ای از آنچه که آقای ترامپ گفت درباره اعتراضات ضد حکومتی بود که در آبان به این سمت چند بار
همینطوره. مرداد، دونالد ترامپ درباره اعتراضات ایران اشاره کرد که در ماهای گذشته ایرانیان که وی اونها را سرفراز خواند صداهاشون را علیه به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده حاکمان ظالم بلند کردند.
In recent months, we have seen proud Iranians raise their voices against their oppressive rulers.
وی افزود که رژیم ایران باید تلاشش به گفته وی در پی سلاح‌های هسته‌ای رو کنار بنهه و کار به سود مردم خودش رو آغاز کنه. دونالد ترامپ گفت که به خاطر تحریم‌های قدرتمند ایالات متحده اقتصاد ایران بسیار بسیار ضعیف عمل می‌کنه و خاطر نشون کرد که ایالات متحده می‌تونه به ایران کمک کنه بهبودی بسیار خوب و در زمان کوتاه به دست بیاره. وی افزود همه چیز می‌تونه بسیار سریع پیش بره، اما شاید به گفته او آنها منظور مقامات بسیار مغرورند یا بسیار نادان که درخواست اون کمک را بکنند و سپس گفت که ما اینجاییم ببینیم چه راهی رو برمیگزینند کاملا بر عهده اونهاست.
بایدش سخنرانی حالا جدا از این نکاتی در مورد ایران داشت و همطور مسائل دیگری که بود که حالا شاید خیلی مربوط به این بخش خبری ما هم نشه، اما یک حواشی پیرامون این موضوع اتفاق افتاد که شبکه‌های مجازی آمریکایی رو بی نهایت متاثر کرد و همه در واقع دربارش واکنش دادن. مخالفان ترامپ، موافقان ترامپ، اونا خوشحال بودن، اینا در واقع ناراحت بودن و انتقاد کردن. البته در فضای مجازی فارسی زبان هم بود. این دست ندادن با نانسی پلوسی و که رئیس مجلس نمایندگان و همینطور خود نانسی پلوسی در پایان سخنرانی آقای ترامپ اون متن سخنرانی رو پاره کرد.
درسته، بسیار این بازتاب گسترده‌ای داشت این حرکت. پس از ارائه نسخه ای از متن سخنرانیش به مایک پنس معاون ریاست جمهوری و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که پشت سرش ایستاده بودند، دونالد ترامپ سری روش رو برگردوند. حالا یا متوجه نشد یا اینکه اصلا بی‌اعتنایی کرد، نادیده گرفت حرکت نانسی پلوسی رو که دستش رو دراز کرده بود دست بده. پس از سخنرانی، پایان سخنرانی رئیس جمهوری ایالات متحده، رئیس مجلس نمایندگان نانسی پلوسی دیده شد در برابر دوربین ها که اون چرا که به نظر رسید همون متن سخنرانی دونالد ترامپ بود
که در اختیار رئیس مجلس گذاشته بودن،
همینطور خود دونالد ترامپ نسخه از این متن سخنرانی رو هم به مایک پنس داده بود، معاونش، و هم به رئیس مجلس نمایندگان پیش از آغاز سخنرانیش. پس از اینکه سخنرانیش تمام شد، دیده شد که هنگامی که پایان گرفته بود که نانسی پلوسی این متن رو که به نظر رسید همون متنی بود که متن سخنرانی بود، اون رو جر و واجر کرد و
خودش هم تایید کرد. بعدش خبرنگاران ازش پرسیدن چرا این کار کرد، گفت این مؤدبانه ترین کاری بود که میتونستم در اعتراض به آقای ترامپ انجام بدم. به هر حال این حرکتی ایشون مورد حمله خیلی از جمهوری خواهان و مورد تایید خیلی از دموکرات ها در آمریکا قرار گرفت. موضوع بحث زیادی بود، حتی بیش از خود متن سخنرانی آقای ترامپ شاید مورد توجه واقع شد. سپاسگزارم از تو وقتاش خمسه‌پور با ما همراه بود. اما آرش آرامش، تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا ساکن واشنگتن، با ما همراه خواهد شد. دیدگاه او رو درباره همین موضوع پرسیدیم.
از معدود صحبتای بود که هر دو طرف، یعنی هم دموکرات ها هم جمهوری خواها، به اون واکنش مثبت نشون دادن. شما پشت سر رئیس جمهور بر اساس قانون رئیس مجلس سنا، خب ما رئیس مجلس سنا نداریم، عملا معاون رئیس جمهور یکی از مقامات تشریفاتیش رئیس مجلس سنا بودنه. به خاطر همین سمت راست آقای مایک پنس میشینه و سمت چپ رئیس مجلس نمایندگان هست خانم نانسی پلوسی. اکثر صحبتایی که آقای ترامپ کرد رو خانم پلوسی بلند نشد. معمولا هم چون به عنوان رهبر دموکرات اگه بلند بشه، بقیه دموکرات هم که اونجا نشستن به او بلند میشن. ولی موقعی که صحبت از کشته شدن سلیمانی شد، خانم پلوسی هم باشو پا شد و این نشون میداد که بالاخره کشتن یک کسی که به عنوان یک خطر بزرگی برای امنیت ملی ایالات متحده، دشمن اصلی ایالات متحده حساب میشد، هم حمایت جمهوری خواه داره و حمایت از دموکرات ها. تحریم هایی که آقای ترامپ کرد به عنوان سیاست فشار حداکثری بر این منظر هست که اینها بتونن جمهوری اسلامی رو دوباره بیارن سر میز مذاکره، و در این باورم هستن که این تحریم‌ها اثر کرده. از طرفی اقتصاد ایران بسیار تحت فشار بوده، ایران در منطقه ایزوله تر شده، الان عملا یک اتحاد کاملا مشهودی است بین دشمنان دیرینه کشورهای عربی و اسرائیل علیه ایران، و از اون طرف هم جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن سلیمانی و بعد از این همه تحریم‌ها که بروش هست، بالاخره روزهای سخت رو می‌گذرونه. اینکه آقای ترامپ الان از این تحریم‌ها دفاع می‌کنه، بخشی از این سیاست این است که خب حالا تا اینجا رو سفت گرفتن، از اینجا رو دیگه شل بدن، خب اشتباه محض به نظر اونهایی که سیاست گذار سیاست پرداز هستن در کاخ سفید. و از اون طرف هم گفتش که بالاخره این فشارها موثر واقع شده. اما مسئله اینجاست که آیا فشاری که موثر واقع شدن، آیا نهایتا جمهوری اسلامی رو به سر میز مذاکره خواهند آورد؟ اگر هم خواهند آورد، در سر چه چیزی خواهد بود؟ فقط مسئله هسته‌ای، یا اینکه نه کلا نحوه برخورد جمهوری اسلامی در منطقه، رفتار اون، برنامه موشکیش و غیر و ذالک.
آرش آرامش، تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا. و اما بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رو که دیدگاهشون رو با ما در میون گذاشتن، همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
آقای روحانی رئیس جمهور میگوید با صندوق‌های رأی قهر نکنی، تنها راه ما صندوق‌های رأیه. نه آقای روحانی، یه راه دیگه هم هست، اونم براندازی حکومت ظالم فاسد جلاد شما آخونداست.
ملت ایران یادتونه چند سال پیش انتخابات آقای روحانی، روحانی متشکرین فلان، دیدید موقعش که وجود اومد، موقع دیکتاتوری که شد رفت زیر عبای آقا، این همه جوان هم خونه شیفته شد، هیچ کاری هم واسه ملت ایران نکرد. الان هم انتخابات شده، دوباره رد صلاحیت و این بازی ها برای اینکه شما رو بکشونن پای صندوق رای. مدنی ترین کار اینه که آقا روز 23 بهمن، روز انتخابات، اخونه بیرون نرید، نه کسی رو میکشن نه خوشونت داره، اخونه بیرون نرید و سلام.
این روزها برای گمراه کردن افکار عمومی یک سره گذاشتن و زون کردن روی رد صلاحیت ها. آقا 90 نفر از نمایندگان رد صلاحیت شدن، این شد اون شد، چهره های اصلاح طلب. یک سوال رو پاسخ بدید اول همه چی روشن میشه. 24 میلیون با عاشق حسن روحانی رأی دادن به عنوان رئیس جمهور، مجلس هم اصلاح طلب بوده توش. چه دستگلی به سر این جامعه زدن؟ کدوم قانون ملی رو تصویب کردن؟ با کدوم جریانات ضد ملی مخالفت کردن؟ پاسخ اینا رو بدید. وقتی که هیچ فرقی نمیکنه کی رئیس جمهور باشه، کی تو مجلس باشه، این بحث ها زایده.
در اخبار متوجه شدیم که مکالماتی بین خلبان پرواز آسمان با برج مراقبت بوده و نشون میده که این آقایون از جریان شلیک به هواپیما کاملا آگاهی داشتن. من بعضی وقتا فکر میکنم جمهوری اسلامی یک تیم اتاق فکری داره که فقط روی دروغگویی کار میکنه و سوژه های دروغ رو تنظیم میکنه برای آقایونی که مسئول هستن که در مواقع ضروری از این توضیحات دروغ استفاده کنن.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران که چند سالی هست جانشین انجمن برچیده شده صنفی روزنامه‌نگاران ایران شده، نامه‌ای منتشر کرده، بیانیه‌ای منتشر کرده خطاب به قوه قضاییه و در اون خیلی خلاصه میگه که این قوه به رغم وعده‌هاش نه فقط با فساد مبارزه نکرده، بلکه روزنامه‌ها و روزنامه‌نگارانی که افشاگر فساد بودن رو هم یا ششون دستگیر کرده یا اینکه علیه اونا شکایتی شده و احکامی هم درباره این روزنامه ها صادر شده. در همین باره با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس همراه میشیم، از خط تلفن با ما همراه هستن. خوش آمدید آقای علیجانی. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران همینطور که گفتم داره میگه که کار در واقع برعکس شده، یعنی حمایتی از افشاگران نمیشه، در این حال علیه روزنامه‌ای هم که صحبت از فساد کردن صحبت شده. این چقدر الان مسئله بزرگ است؟ چون با توجه به اینکه میدونیم روزنامه‌های کشور به ندرت هم میتونن اصلا به مسئله فساد بپردازن اصولا.
بله، با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. این بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران آدم رو یاد یک حکایتی در گلستان سعدی میندازه که دزدا فردی رو لباساشو کنده بودن و تو بیابون رها کرده بودن، این تو برف و سرما میرفت و سگ‌ها دنبالش میکردن، میومد سنگ برداره به سگ‌ها پرتاب کنه، سنگ‌ها به یخ چسبیده بود و گفت اینا عجب وحشیان مردمی هستن، چه سنگ‌ها بسته و سگ‌ها رهانیدن. حالا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم داره همین رو میگه، میگه شما قوه قضاییه به جان افشاگران فسادها افتادین و اینها رو بستین، ولی خودت فاسدین و خود قوه قضاییه آزادن هر کار بکنن. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران هم خوب خودش انجمن کاملا میانه روی است، خود حاکمان هم میدونن. بعد اینکه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران سراسر ایران رو همین وزارت کار آقای روحانی مجوز نداد و کنگره اینها رو به رسمیت نشناخت، خوب اینا کوتاه اومدن که حالا بتونن در یه حد متوسطی فعالیت بکنن، ادعای کشوری رو برداشتن، ادعای استانی و شهری رو پذیرفتن. ولی در این دوره زدن و سقوط هواپیمای مسافربری خوب روزنامه‌نگاران داخل کشور باشون احساس همدردی دارم، علاوه بر حال تحت فشار شدیدی بودن، ولی اینها هم مجبور بودن یا گزارشات رسمی رو پوشش بدن یا وارد نشن به چیزی که خوب همه میدونستن دروغه و این یک لطمه حیثیتی به رسانه‌های ایران زد. همین انجمن در بیانیه قبلیش گفت ما داریم اعتماد عمومی رو تشییع می‌کنیم بنابراین حالا همین حد هم خوبه که انجمن صنفی بیاد از حقوق سیاسی و صنفی همکاران خودش و اعضای خودش دفاع بکنه در برابر یک قوه قضاییه فاسد، فریبکار و سرکوبگر. ببین یه مثالم بزنم صحبت تموم بکنم. آقای قالیباف خوب کلی اسناد فسادش در شورای شهر رسما قرائت شده. آقای یاشار سلطانی یک گوشه اندک از این رو تو فضای عمومی مطرح میکنه، ایشون رو میریزن میگیرن میبرن یا دیگر روزنامه‌نگاران، ولی آقای قالیباف میخواد بره بشه رئیس مجلس. خب این یه نمادی از وضعیت سیاست و قضاوت در مملکت ما.
آیه علی جانی، شما به درستی اشاره کردید به این موضوع. من فقط می‌خواستم همینو بپرسم که حالا قوه قضاییه جدا از روزنامه‌های رسمی که به صورت چاپ در میان روی دکه‌ها و ما می‌دونیم که محدودیت‌ها جوری هست و اصلا فضای روزنامه‌نگاری ایران اصلا جوری هست که به سمت این چیزها نمیتونه بره که بخواد وارد افشاگری فاسدان بشه و الا در یک درگیری بزرگ می‌افته و مشکلات بزرگتر، ترجیح میدن که نکنن این کارو. روزنامه‌نگارانی که از روزنامه‌ها جدا شدن و در فضای مجازی سعی می‌کنن به این موضوع بپردازن هم تحت تعقیب قرار می‌گیرند و در واقع احضار میشن، زندانی میشن، بازداشت میشن. به نظر میاد که سطح فشار یعنی خط قرمز فوق‌العاده تنگ شده از طرف قوه قضاییه.
ولی از اون طرف ماجرا، یعنی این حکایتی که شما به درستی توضیح دادین، روی دیگری هم داره این سکه و اون بی اثر شدن این مسئله است. یعنی واقعا الان فضای مجازی، خب خیلی از این روزنامه‌نگارا با اسم مستعار میان و کسی هم اونا رو نمی‌شناسه. تیراژ روزنامه‌ها و تیراژ کتاب در ایران متأسفانه بسیار ناچیزه. شبکه‌های اجتماعی به قدری فضا رو از دست روزنامه‌های کاغذی و رسانه‌های رسمی بیرون آوردن که این آب در هاون کوبیدنه. به خاطر همین هم هست که هیچ چیزی در ایران الان پنهان نمیمونه. بنابراین این سرکوب‌ها جواب نمیده. این رو باید دیکتاتورها دست بگیرن. به همین طور روزنامه‌نگارانی که به هر حال بخشی از مدیران مسئول زد و بند دارن با حاکمان و اندکی از روزنامه‌نگاران هم متأسفانه وارد فساد چرخه‌های فساد اقتصادی شدن. بنابراین هم روزنامه‌نگاران باید امیدوارانه به پیش برن و هم باید به حکومت هشدار داد که این روش‌ها جواب نمیده و آب در هاون کوبیدن.
سپاسگزارم از رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران که از پاریس با ما همراه بود. اما صدور احکام قضایی چون زندان شلاق برای 7 تن از معلمان در استان خراسان شمالی و تایید این احکام در دادگاه تجدید نظر، اعتراض شماری از تشکل‌های صنفی را در پی داشته. روز به بلهری گزارش می‌دهد.
صدور احکام قضایی برای 7 فعال صنفی معلمان در استان خراسان شمالی، انتقاد شماری از تشکل‌های صنفی معلمان را از وزارت اطلاعات و قوه قضاییه جمهوری اسلامی به همراه داشته است. پیشتر اعلام شده بود که محمد رضا رمضان‌زاده، مسئول هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، به 15 سال زندان، 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین حسین رمضان‌پور به 8 سال زندان و 74 ضربه شلاق و حمید رضا رجایی به 4 سال زندان محکوم شدند و علاوه بر اینها برای این دو و نیز محمد رضا رمضان‌زاده احکام محرومیت از فعالیت‌های حزبی نیز صادر شده است. در همین حال علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حق‌پرست و حسن جوهری نیز هر یک به 44 ماه زندان محکوم شدند. این فعالان صنفی معلمان در جریان اعتراض‌های مهر و آبان 97 بازداشت شده بودند. در این ارتباط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت که اتهام‌های مطرح شده در پرونده 2000 صفحه‌ای برای این 7 فعال صنفی معلمان از سوی اداره اطلاعات استان خراسان شمالی کاملاً ساختگی و واهی بودند. کانون معلمان همدان هم این پرسش را مطرح کرد که چرا برخلاف قانون، منطق و اخلاق پاسخ اعتراض‌های کاملا آرام و خواسته‌های معلمان با احضار، بازداشت، پرونده سازی، محاکمه، تبعید و زندان داده می‌شود. این تشکل صنفی معلمان در همدان با اشاره به اینکه شماری از فعالان صنفی معلمان به زندان محکوم شدند نوشت که برخورد حاکمیت به موج ناامیدی، نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی به مسئولان کشور دامن خواهد زد. انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه نیز نوشت که این 7 فعال صنفی معلمان در استان خراسان شمالی خواستار زندگی بهتر، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، لغو خصوصی سازی آموزش و رایگان شدن آموزش طبق قانون اساسی بودند. همچنین کانون صنفی فرهنگیان گیلان این احکام قضایی را وهن نظام قضایی دانست که به گفته این تشکل به معنای به سخره گرفتن حق و عدالت و به داراویختن همه شونات حقوقی است. شورای بازنشستگان ایران هم نوشت که صدور احکام قضایی علیه فعالان صنفی معلمان فقط با یک منطق سازگار است. اینکه به گفته این تشکل هیچ کس حق ندارد علیه خصوصی سازی آموزش، گسترش فقر و بیسوادی، افزایش کودکان کار و کارتون خوابی کلمه ای بگوید. در سالیان اخیر فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان بارها از جمله خواستار افزایش دستمزد و مستمری فرهنگیان شاغل و بازنشسته و لغو خصوصی سازی در آموزش و پرورش شدند. آنها در این ارتباط بارها تجمع‌ها و یا اعتصاب‌هایی را در چندین شهر ایران برگزار کردند.
روزبه بلحری گزارش میداد. و اما طبق معمول این برنامه دقایق پایانی این مجله تحلیل خبری رو با آنچه که در فضای مجازی فارسی زبان گذشته در 24 ساعت گذشته، یعنی در واقع مهمترین های اون، ادامه خواهیم داد. با همکارم مانیا منصور همراه میشیم.
بله، بعد از انتشار عکسی از یک لباس به ظاهر فضا نوردی روز گذشته توسط محمد جواد آذری رهرومی، وزیر اطلاعات و فناوری جمهوری اسلامی، و عبارتی که ایشون زیرش نوشته، یعنی لباس فضا نوردان و آینده روشن، این موضوع و عکس در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته، مخصوصا که عکس دیگری کاربران منتشر کردن که نشون میده این لباس تن یک کودک آمریکایی است و در عکس آقای جهرومی دو برچسب آمریکایی از روی لباس کنده شده. ده ها کامنت زیر همین پست اومده، به طوری که خود آقای جهرومی زیرش نوشته حاجی دهنم صاف شده ولی خدا بزرگ دو هفته بهم زمان بدید. از جمله آرش نوشته کاش توضیح میدادید فضا نورد محترم رو قراره به شیوه صنعتی هوا کنید یا سنتی. توکان استانی کاریکاتوریست معروف مقیم تورنتو نوشته چطور حتی یک ذره شرم در وجود شماها نیست حاجی. سیامک نوشته حتی اگر فضاپیما بسازید، کپسول حمل فضانورد بسازید و در آینده لباس جدی و نه فیک فضانورد بسازید، اما همچنان در ساخت کارت خام کارت ملی ایرانی ها ناتوانید، چون اقتصاد نمیدانید، تولید رقابتی نمیدانید، رقابت نمیدانید و هزینه فرصت نمیدانید. فضانوردی اسم رمز تازه پوپولیسم شده است. آوند نوشته رفته لباس فضانوردی هالووین خریده $20، لوگوی ناسا رو کنده، یه پرچم ایران روش دوخته، به عنوان دستاورد ملی هم داره جا میزنه به مردم. مینا نوشته اینا حتی بلد نیستن دروغشون رو فتوشاپ کنن، لباس فضانوردی بیان بسازن. شکیلا خطاب به آذری جهرومی نوشته آن بلاکت کردم تا بگم فکر کنم فقط زن و بچه خودت مسخرت نکردن، الان 80 میلیون ایرانی دارن بهت میخندن. محسن نوشته جای کندن مارکای روی سینش لااقل تو عکس و روتوش میکردین این جایی که کنده شده. کاربری با انتشار عکسی از یک کلاس درس در سیستان و بلوچستان که سقف این کلاس روی دانش آموزان ریزش کرده نوشته سقف مدرسه‌ای در ایران، آینده نامعلوم، خجالت بکشید. فرضی نوشته متاسفانه با همین روحیه هیئتی اداره کردید، الان رسیدیم به اینجا که باید سینه های لباس ناسای 30 یورویی رو ببریم و با توفی پرچم ایران بزنیم، یه ورش رو بگیم آینده ما روشن است. اگر عدالتی در جهان بود، آینده شغلی شما نباید روشن می بود آقای وزیر. اکبر با انتشار عکس یک لباس شبه فضا نوردی دیگه نوشته اینو می‌خریدی $179، لوگو هم نداشت که بکنیم. کاربری با انتشار عکسی از ظریف جهرومی از قول مثلا ظریف نوشته به تبریک میگم محمد، کاری کردی تن یوری گاگارین توی گور بلرزه.
طرفداری هم داشت؟ یعنی
من ندیدم، نه حقیقتا ندیدم، جز این که این پست آقای وزیر رو حدود 2000 نفر لایک کردن که کسی هم پرسته بود میخوام بپرسم که این 2000 نفر چی رو دقیقا لایک کردن. من طرفداری ندیدم که، ولی خب خود آقای وزیر شب گذشته در یعنی از قول ایشون توی توییتر نوشتن که گفته اون در یک جمعی گفته اون عکس تزیینیه و امروز به وزارت علوم سفارش ساخت 5 کپسول حامل انسان برای پرتاب به مدار 190 کیلومتری رو دادیم. این کپسول ها در طی 3 سال آینده ساخته خواهند شد. البته زیر همینم باز کاربرا اومدن جواب داده، از جمله کاربری نوشته به اسم سمانه: اول تکلیف لباس فضا نوردی رو مشخص کنید، بعد میرفتین سراغ کپسول. مولا نصرالدین هم نوشته کپسول گاز تو سیستان و بلوچستان نیست مردم استفاده کنن، اون وقت میخواین کپسول حامل انسان تولید کنین. من حتی فهم میکنم شما کپسولای ژلوفن رو هم از خارج وارد میکنین. سعید هم نوشته وزارتخانه‌ای که توان و فناوری خواندن جعبه سیاهو ندارد چطور میخواهد کپسول حمل انسان بسازد؟ شیدا هم گفته فکر نان مردم باشید، این هزینه ها ضروری نیست.
خیلی متشکرم از تو. مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه بود و نگاهی داشت به آنچه که در 24 ساعت گذشته نظر کاربران رو جلب کرده. و اما میرسیم به ساعت 14:30 و پایان این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ما بمانید.